برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه 25 بهمن ماه سال 1402، چهارم شعبان 1445 هجری قمری و 14 فوریه 2024 میلادی. اینجا مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. امروز مصادف است با ولادت با سرسعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز. این روز رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ابروی خم یار کمونه، پیرخ مجه اون گرد نشونه، جام آخرش جام جنونه، دلی که سرمست اول فضل. پس ای دیدست اول فضل، دلی که سرمست اول فضل، نوکر پرمست اول فضل، حسین برادر اول فضل، پس ای دیدست اول فضل، پیش قدمهاش سر بگذاری، اومد علم دار علم بیاری، پیش قدمهاش سر بگذاری، اومد علم مدار فلک در نگاشه، کل هستی زیر پاشه، عالم فداشه، سیدنا یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، آقا ابوالفضل، سیدنا یا
امیدوارم که امروز همتون عید شعبانی بر دل شما خوش باشه، خانوادتون پر از عشق باشه و لحظه های بسیار خوبی رو تجربه بکنید به برکت عزیزانی که میلادشون رو داریم جشن میگیریم. متشکرم از اینکه روزنه رو در این لحظه برای شنیدن انتخاب کردید. اما آنچه که در روزنه امروز خواهید شنید، هشدار وزارت بهداشت درباره فعالیت پرستارنماها. معرفی دستاوردها و توانمندی‌های دانش بنیان ایرانی. حداقل و حداکثر سر سن اهدای خون. مصرف بهینه و مدیریت مصرف گاز. و و بخش پرسش و پاسخ که امروز اختصاص داره به دوران یائسگی. اگر که راجع به این موضوع سوالی دارید حتما سوالتون رو از ما بپرسید، از طریق 301035 از همین لحظه فرصت دارید تا به وقت خودش که قرار هست با سرکار خانم دکتر صفیه عشوری مقدم متخصص زن و نوزایمان و اصول دانشگاه صحبت بکنیم، سوالهای شما رو بپرسیم و پاسخها رو برای شما بگیریم. موضوعی که در ابتدا میخواییم بهش بپردازیم در خصوص هشدار وزارت بهداشت درباره فعالیت پرستار نماها هست که به هر حال کسایی هستن در مؤسسات مختلف کار میکنن، پرستار واقعی میتونم بگم نیستن، شاید تحصیلاتی در این زمینه نداشته باشن و مشکلاتی رو در طول درمان بیمارانی که بهشون احتیاج دارن، به دوران پرستاری احتیاج دارن ایجاد بکنن. و حالا وزارت بهداشت راجع به این موضوع هشدارهایی را داده که میخوایم حالا کل ماجرا رو بیشتر از جناب آقای دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیشتر بشنویم. آقای دکتر عبادی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
متقابلا خدمت سرکار عالی، هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم، منم بهترین ها رو آرزو میکنم، عیاد بر همه هموطنانم مبارک باشه.
متشکرم. خب جناب آقای دکتر عبادی، مسئله این پرستار نماها چگونه بوده از ابتدا و چه شده که وزارت بهداشت اینقدر هشدار صریح داده و خواسته از مردم که حالا هوشیار باشن و آگاهی داشته باشن نسبت به این موضوع؟
اساسا برخی از خدمات سلامت که ترجیح مردم هم هست و شاید ضرورت به خدمات بیمارستانی نداشته باشه، خدمات مراقبتی و خدمات پرستاری در منزل هست.
بله.
مطمئن این خدمات باید به شکل حرفه‌ای و نظاممند انجام بشه. خب خوشبختانه سنوات گذشته و به خصوص در 2 سال گذشته ما یکی از برنامه‌مون توسعه مراکز مراقبت پرستاری در منزل بوده. بر اساس آماری که ما داریم در سراسر کشور بالغ بر 1400 مرکز مجوزدار داریم که آدرسشون و نحوه دسترسی و تماس با اینا در وبگاه دانشگاه عمومی پزشکی موجوده و هموطنانمون میتونن از این مرکز معتبر استفاده کنن. مطمئن مثل خیلی از پدیده‌های دیگه که ممکنه افراد سودجو باشن و نخوان از مسیر قانونی کارا رو انجام بدن، تأسیس غیر قانونی در واقع مراکز مراقبتی هست که عموما اینا به لحاظ فیزیکی ممکنه جایگاهی نداشته باشن، عموما تبلیغات در فضای مجازی دارن و خب خدمتی که به مردم ارائه میکنن ممکنه ظاهری ارزان‌تر داشته باشه و یه گاهی حتی میتونه برابر اون قیمت باشه، ولی ردیابی اون ممکنه توسط مردم بعد از اون یا توسط نهادهای نظارتی مشکل باشه. این مؤسسات برای ارزان‌سازی خدمت برای خودشون از افراد غیر حرفه‌ای استفاده میکنن که خب ورود این افراد اول به منازل مردم که حریم مردم هست که آموزش ندیدن و به درستی تربیت نشدن میتونه ایجاد چالش و دردسر ایجاد کنه و گاهی اوقات حتی میتونه آسیب سلامتی ایجاد کنه که خب ما موارد قابل توجه از این گزارش‌ها رو داشتیم. البته مکانیزمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی پیش بینی شده، واحد نظارت بر درمان در ستاد دانشگاه است که به شکل دوره‌ای از مراکز البته معتبر بازرسی و بازبینی میکنن، مطابق مراکزی که معتبر نیستن که از کلم بیشتر به شکل مجازی اداره میشن شاید مدیریت کردنش مشکل باشه. تنها راهش اینه که اولا مردم عزیزون از این خدمات استفاده نکنن و اگر مواجهی داشتن حتما گزارشات رو بدن که ما به شکل فعالانه تر وارد بشیم و مانع در واقع فعالیت این قبیل افراد بشیم.
آیا بازرسان وزارت بهداشت به شکل دوره‌ای رصد میکنن این مراکز رو و بخوان که مثلا مرتب سر بزنن مجوزهاشون رو بررسی بکنن؟
بله، اون مراکزی که مجوز دارن خب طبیعتاً ما بر اساس برنامه‌ای که داریم این بازدیدها و بازرسی‌ها انجام میشه، تا حدود قابل توجهی هم
بله
فضای مجازی رصد میشه که خب این افراد یا این مراکز که بیشتر به شکل تلفنی یا سایت ها این خدمات رو پیشنهاد میکنن رصد میشه و با کمک مراجع قضایی بتونیم محدودترشون کنیم یا مانع فعالیتشون بشیم. ولی واقعیت هم اینه که شاید گستره نظارت ما اون حد کافی که بتونه کامل و کامل باشه نباشه. بنابراین نیاز به این اولا مردم فقط از خدمات مرکز معتبر استفاده کنن، دومه که اگر مواجه شدن با این قبیل افراد که معتبر نیستن گزارششون رو به واحد نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی در اسرع وقت اعلام کنن.
پس عمده زمانی که این افراد حالا گیر میفتن و یه جورایی پیداشون میکنین که گزارشات مردمی هست، پس این همکاری مردمی خیلی اهمیت زیادی داره.
بله، عرض کردم از دو جنبه، این که اول استفاده نکنن، دومی که اگر مواجه شدن بلافاصله گزارش کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر عبادی، اگر مطلب دیگری به غیر از این هست ما از شما بشنویم، این فرصتی است که مردم رو آگاه بکنیم، اگر ما با شما خدافظی کنیم.
کوتاه عرض کنم، پروژه آینده ما اینه که خب مراکزی که 1400 مرکزی که در کشور داریم که البته برنامه گسترش هم هست، به شکل استفاده از فناوری‌های نوین و کمک از فناوری اطلاعات اینا ساماندهی و سازماندهی باشه که پایش این هم شاخص‌های سلامت مردم راحت‌تر بشه که بر اساس اون بتونیم تصمیم گیری کنیم، هم که مراکز غیر معتبر رو به این وسیله بتونیم کنترل کنیم و از رده خارج کنیم.
بسیار عالی، متشکریم از شما جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
به خدای مهربان سلام، خدا نگهدار.
پرسش و پاسخ امروز ما به بحث یائسگی میپردازه. هر سوالی که راجع به یائسگی دارید میتونه از طریق 301035 با ما مطرح کنید که در زمان ارتباط با متخصص مربوطه بتونید سوالهای شما رو بپرسیم. در خدمت شما هستیم از همین لحظه 301035، و اگر نظری هم راجع به برنامه دارید از همین طریق میتونید با ما در میون بگذارید. 162 هم فراموش نکنید تماس بگیرید و نظرهای خوب خودتون رو و همینطور سازنده با ما در میون بگذارید. چند سال گذشته میتونم بگم در دهه‌ای که گذشت شرکت‌های دانش‌بنیان واقعاً خوش درخشیدن در کشورمون و تونستن در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت بکنن، نوآوری داشته باشن، تا قدری هم از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شدن و تونستن در منطقه میتونم بگم که حتی بعضی از محصولاتشون حرف اول رو بزنه. اما صحبت زیاد هست، این شرکت ها بسیار زیاد هستن و ما هم سعی کردیم در برنامه روزانه یه زمانی رو به این عزیزان اختصاص بدیم و راجع به تلاششون صحبت بکنیم. این لحظه هم ارتباطمون برقرار با آقای مهندس مهیار خادم، رئیس گروه ترویج ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو، که راجع به این عزیزان بیشتر از ایشان بشنویم که باشون در ارتباط هستن. آقای مهندس خادم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو، راستی عیدتون هم مبارک باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، بنده هم عیاد مبارک ماه شعبان رو خدمت شما و همه مردم عزیزمون تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس خادم، من خیلی کلی گفتم که این دهه‌ای که گذشت شرکت‌های دانش بنیان ایرانی خیلی فعال بودن و واقعا تلاش کردن در زمینه‌ای که به خصوص کشور در حالا تحریم هست و در محدودیت هست، اونجا خیلی کار کردن. شما که باشون در ارتباط هستید، شما بفرمایید الان در چه حوزه‌ای خیلی قوی شدیم و خیلی قدرتمند داریم در منطقه حرکت میکنیم، بفهمید.
بله، من شاید حالا لازم باشه این تاریخچه‌ای که ما مسیری رو طی کردیم به اینجا رسیدیم و یه دوره‌ای بکنم خیلی به حد مختصر. خب ما در دهه‌های گذشته مخصوصا در دهه 70 و 80 به واسطه حمایتایی که رهبری از موضوع نهضت نرم افزاری تولید علم و فعالیت‌های تحقیقاتی در کشور انجام دادن و خب فعالیت‌هایی که خود محققان در دانشگاه‌ها صورت می‌دادن، ما تونستیم به یک حجم خوبی از رشد علمی و فناوری در کشور دست پیدا بکنیم. یعنی یک پایه دانشی در کشور در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری نانو، زیست فناوری و حوزه‌های مختلف شکل گرفت که خب اثر شما در دهه 90 به واسطه حمایت‌هایی که از حالا از طریق نهادهایی مثل معاونت علمی، ستادهای توسعه فناوری شکل گرفت، ما اثرش رو در شرکت‌های دانش‌بنیان مشاهده کردیم. هم از نظر کمی این شرکت‌ها رشد پیدا کردن و هم از نظر کیفیت و ورود به بازارهای داخلی و بین‌المللی، ما الان می‌بینیم که خیلی از شرکت‌های های تک به اصطلاح یا فناوری‌های پیشرفته هستن که دارن در عرصه محصولات جهانی دارن رقابت می‌کنن، در کشور دارن نیازهای استراتژیک کشور رو رفع می‌کنن و در کنار صنایع سنتی یا حالا صنایعی که از قبل شکل گرفته بودن، تونستن رقابت پذیری محصولات ایرانی رو ارتقا بدن. در حوزه حالا دانش بنیان اگه بخوایم مثال عرض کنم خدمتون، در حالا زمینه نانو که خود بنده در ستاد نانو مشغول هستم، میتونم مثال هایی رو خدمت شنوندگان ارائه بدم که ما تونستیم محصولاتی رو در مقایسه با محصولات پیشرفته جهانی از جمله داروهای ضد سرطان، تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته تولید بکنیم که خب یکی از حالا شواهدی که میتونه اینو اثبات بکنه که ما تونستیم وارد این مسیر بشیم اینه که مشتریانی از کشور پیشرفته خریدار این محصولات هستن، در کشور چین، در کشورهای پیشرفته اروپایی اومدن از این محصولاتی که شرکت ایرانی تولید کردن خریداری کردن، چه در تجهیزاتی که توسط شرکت ها تولید شده مثل حالا تجهیزات نانو پوشش آزمایشگاهی، داروهای ضد سرطان، تجهیزات صنعتی تولید فیلترهای نانو که خب ما شاهد بودیم که به کشور کره جنوبی، به کشور چین تونستن شرکت های دانش بنیان ایرانی صادر بکنن و این نشون میده که خب این موضوع دانش بنیان در حد برنامه و یا حالا شعار باقی نمونده و خیلی از شرکت‌های خصوصی ایرانی، یعنی شرکت‌هایی که با حمایت دولت و سرمایه‌هایی که خودشون از مسیرهای مختلف تأمین کردن، تونستن محصولات هایتک تولید بکنن و در بازارهای جهانی رقابت بکنن با شرکت‌های قدر بین‌المللی.
بسیار عالی. خواهش میکنم مستاقی تر صحبت بفهمید، فکر میکنم برای شنونده های ما جذاب باشه. چه معمولا چه محصولاتی بوده که تونسته مثلا به خانواده ها کمک بکنه، مثلا به بخش صنعت کمک بکنه، به محیط زیست کمک بکنه؟ بفهمید.
خب من مثالی اگه بخوام عرض بکنم، شاید یه موضوعی باشه که همین اخیرن هم افتتاح شد، دستگاه نانو حباب یا حالا نانو اوزونه که این دستگاه توسط دو سه تا شرکت ایرانی داره تولید میشه. خب این شرکت ها هر کدوم تونستن به بازارهای مختلف یا بخشهای صنعتی مختلف ورود بکنن. یکی از کاربردهای این دستگاه نانو حباب در حوزه کشاورزی هست، در گلخونه هایی که خب نیاز به بهبود در وضعیت آبیاریشون دارن، در آبرسانی به گیاه خب نیاز دارن که بهبود عملکرد اتفاق بیفته. این دستگاه در این گلخونه نصب شده، باعث افزایش راندمان هم مصرف آب و هم بهبود برداشت میوه هایی هست که در اون گلخونه ها داره برداشت میشه، بهبود اونا رو ما شاهد بودیم. در حوزه مزارع پرورش ماهی این دستگاه داره استفاده میشه در کشور که خب چند برابر افزایش برداشت داشتن این مزارع در حوزه حال پرورش ماهی و شیلات.
بله.
و یکی از موضوعات مهمی که خب تو کشور ما اهمیت داره و شاید خیلی از اوقات تبدیل به بحران میتونسته بشه، بحث تصفیه آبه که اخیراً دستگاه نانو حباب در حالا یکی از فرآیندهای تصفیه آب شهر ساوه الان نصب شده و با حمایت‌هایی که معاونت علمی و شرکت آبفا انجام دادن، این دستگاه داره استفاده میشه و باعث شده که اون بوی بد و جلوک هایی که حالا در آب شکل گرفته و باعث شد که خب خیلی از مردم نتونن از اون آب که حالا میتونه آب آشامیدنی باشه استفاده بکنن، این مشکل رو حل بکنه. خب این یه مثالی بود در این جنبه که هم این دستگاه ها اصطلاحا دستگاه های پلتفرمی هستن و چند کاربرد مختلف میتونیم ازشون دریافت بکنیم، تونسته مسائل مختلف در بخش کشاورزی، در بخش شیداد، در حوزه تصفیه آب رو حل بکنه. یا مثال دیگه که عرض بکنم، مثال داروهای ضد سرطان نانو هست، داروی سینادوکسوزوم، داروی پاکلیناب، که اینها در جایگزینی که با حالا داروهای خارجی داشتن، تونستن بخشی از نیازهای کشور به داروهای ضد سرطان که خب بیماران خیلی باید هزینه‌های بالایی پرداخت می‌کردن در برای خرید داروهای خارجی، این نیاز رو رفع کنن و این داروها وارد لیست بیمه شده و با هزینه‌های خیلی کمتر و حداقلی میتونن بیمارانی که خب دارن رنج بیماری رو تحمل میکنن، حداقل از نظر مالی میتونن با استفاده از محصولات ایرانی این مشکل رو نداشته باشن و اون حالا بخشی از درمان رو با همین داروها طی بکنن. این مثال‌هایی هست که ما تونستیم وارد عرصه های مختلف بشیم در رفع نیازهای کشور، رفع نیازهای جامعه و حل مشکلات راهبردی کشور با استفاده از محصولات دانشبانیان اقدام بکنیم.
بسیار عالی.
خب از این دست مثال ها خیلی زیاد هست.
بله.
و شاید خیلی هاش قابل بیان نباشه، خیلی ها رسانه ای نشده و حالا انشالله با کمک شما و سایر عزیزان این ترورستانی خدمت مردم
اتفاق میفته وظیفه ماست. به هر حال خواهش میکنم
بتونه حالا امیدی رو در جامعه ایجاد بکنه.
بله به طور قطع همینطوره و کسایی که حالا در ابتدای عام هستن، جناب آقای مهندس خادم، مثلا دانشجو هستن، دانشجو نخبه هستن، مثلا چند تا دوستن میخوان یک پروژه رو راه اندازی بکنن، یه شرکتی رو ثبت کنن، خوبه که به گوششون برسه این فعالیت ها و امیدوار بشن برای آینده روشن برای خودشون و همینطور برای
البته من عرض کنم خیلی کوتاه که این محصولاتی که وارد صنعت شده به آسانی نبوده، یعنی بالاخره یک مقاومتی در حالا گذشته و حتی زمان حال وجود داره که اعتماد نمیشه و شاید خیلی ها فکر میکنن ریسک اگه بخوان از محصولات دانشبنیان ایرانی استفاده بکنن، ولی خب با حمایت هایی که معاونت علمی ستادهای توسعه فناوری مثل ستاد نانو انجام میدن، تلاش میکنیم که این حمایت از سمت دولت اتفاق بیفته و دانشبنیان ها با حالا قبول ریسکی که از سمت معاونت علمی رخ میده بتونن به عرصه های صنعتی ورود بکنن و خب این دانشجویان هم باید به این دقت بکنن که این مسیر رسیدن به یک محصول و ورود به یک صنعت مسیر آسانی نیست، یعنی نباید ناامید بشن، هم در عرصه تحقیقات باید تلاش بکنن، در عرصه ورود به فعالیت‌های صنعتی مسیرهای مختلفی رو باید تست بکنن که بتونن در نهایت به موفقیت برسن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای مهندس مهیار خادم، رئیس گروه ترویج ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو. ممنونم که صحبتاتون امید بخش بود، به ما انرژی داد. متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. خدا
روزانه با شما هستیم، امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو همراه شماست. از علم میگیم، از پیشرفت، از اقتصاد، از پزشکی، از تازه های روز، از اتفاقات علمی، فرهنگی، اقتصادی، رویدادها، کنگره ها. اگر این موضوعات برای شما جذاب هستند و در این موضوعات میخواید بروز باشید، پس با روزانه همراه باشید. موضوع پرسش و پاسخ امروز ما یائسگیست. دوستان عزیز شنونده، لطفاً شنونده خاموش نباشید، به خصوص شما خانم ها، هر سوالی راجع به یائسگی دارید بپرسید که قراره در پایان برنامه با متخصص این موضوع یعنی زنان صحبت بکنیم و سوالهای شما رو بپرسیم. پس 30,000 10,35 فراموش نشه. پزشکان ما همیشه برنامه‌هاشون پر هست و به هر حال یا کنگره و همایش و مطب و جراحی، و ما الان فرصت کردیم که خانم دکتر رو پیدا بکنیم، می‌خواستیم آخر برنامه‌شو، ولی الان ایشون فرصت دارن. خیلی هم عالی، متشکرم که این وقت رو به ما دادن. سرکار خانم دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه، که می‌خوایم راجع به یائسگی با ایشون صحبت بکنیم و سوال‌های شما رو بپرسیم. حالا تا این میزان سوال که اومده می‌پرسیم از خانم دکتر. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک.
با نام یاد خدا، منم خدمت شما خانم نوازنده عزیز و همه عزیزان شنونده سلام و روز بخیر عرض میکنم. عیاد بر شما هم مبارک باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. خب خانم دکتر، اگر که موافق باشی یه مقدمه خیلی کوتاه راجع به یائسگی از شما بشنویم و بریم سراغ سوالا.
خب یه تعریف کوچولو بکنیم.
بله.
که یائسگی به معنی اینه که اون چه که روال عادی سن باروری هست، یعنی عادات ماهیانه دیگه تموم بشه، قطع بشه، تخمان دیگه از کار بیفته، دیگه اون فعالیت های مأمور ماهانه خودش رو دیگه انجام نده و خب به طب هورمون های وابسته به تخمان هم تولید نشه، به این میگن حالت یائسگی. البته توی تعریفمون باید اینو اشاره کنیم که این قضیه باید توی زمان خاص خودش اتفاق بیفته. مثلا اگر یک خانم 25 ساله با قطع عادت ماهیانه مواجه بشه، که ما اولین تشخیص ما برای این فرد عادت یائسگی نیست، میگیم شاید باردار باشه، شاید یه اختلال هورمونی دیگری داشته باشه. اما اگر خانمی هلوشه مثلا 50 سالگی، حالا یه سال دو سال این ور اون ورش این اتفاق براش بیفته، اون موقع شامل تعریف یائسگی خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم بابت این مقدمه. بریم سراغ سوالهای پیامکیمون که آمده به 30,000 10,35. خانم مریم از تهران نوشتن که من مادرم، مادر بزرگم، خواهرم 45 سالگی، دوران یائسگیشون شروع شده، من 40 سالمه، الان گل گرفتگی دارم، آیا ممکنه من هم تابع روال اونها باشم؟
خب خیلی زمینه ژنتیک در این مسئله مطرح هستند. البته به هر حال تا حدی سبک زندگی سالم و تغذیه سالم و پرهیز از به هر حال استفاده از مواد مضر و اینها میتونه کمک کننده باشه، ولی یا مثلا سیگار و دخانیات آدم مصرف نکنه و اینها. اما در مجموع خیلی تابع مسائل ژنتیکی هم هست، میتونن انتظار داشته باشن همین هولوش 45 سالگی یا یائسگی برشون اتفاق بیفته. گرگرفتگی هم ضرورتاً به معنی یائسگی نیست، ممکنه که به هر حال اختلالات هورمونی دیگه هم این وسط وجود داشته باشه.
متشکرم. خب خانم نرگس از شیراز نوشتن که 42 سالمه، برای اولین بار رفتم تراکم استخوان گرفتم، پزشکم به من هشدار داد، حالا نگران این موضوع در دوران یائسگی هستم که میگن پوک استخوان تشدید میشه، برخی از علائم رو هم دارم، آیا ممکنه من دچار یائسگی زودرس بشم؟
خب ببینید، تعریف یائسگی زودرس زمانیه که یه خانم زیر 41 سال یائسه بشه.
درست.
حالا ایشون که خوشبختانه 42 سالشون، یعنی اصلا از اون تعریف یائسگی زودرس خارج شدن. به هر حال بعد از 41 سال هر زمانی ممکنه یائسگی اتفاق بیفته، و کلن هم به خانوم ها مگه اینکه به هر حال بیماری زمینه خاصی داشته باشن توصیه نمی کنیم تو سنی که هنوز عادت میشن برن خیلی دنبال تراکم استخوان و سنجشون بگردن، چون واقعیتش اینه که اصل قضیه و مشکل بیشتر بعد از یائسگی اتفاق میفته. و ضمناً واقعیت اینه دنبال قضیه تراکم استخوان بعد از دوره نوجوانی بگردیم، یعنی اینکه دختر بچه های نوجوانمون رو تشویق کنیم ورزش کنن، تغذیه سالم داشته باشن، کلسیم دریافت بکنن. اون چه که ذخیره میشه تو دهه دوم زندگیه، دیگه خیلی بشه تو دهه سوم زندگی. 40 سالگی وقتش نیستش که ما بیایم تراکم برای خودمون زیاد کنیم، درست؟ اما خیلی مهمه